بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. قبل از اینکه دو سه تا روایت برای شما بخونم برای تفسیر انا انزلنا، این نکته رو خدمت شما معمولا گزارشاتی که جالبه من تو جلسه میام میگم به چند جهت. یک جهتش جهت شکره، جهت مهمترش اینه که دوستان بدانند که ما در چه سطحی از نعمتهای خدا قرار داریم که بسیاری از مردم دارای نعمت نیستن. چند وقت پیش یک جمعی آمدن منزل ما از یه شهر دیگه در رابطه با خطابه قدیر. برخیشون مال اون شهر بودن، برخیشون مال تهران بودن. اون شهرستانی ها این تهرانی ها را آورده بودن که با ما آشنا بشن. تهرانی ها در یکی از نقطه های بسیار حساس شهر، یک مجتمع بسیار بزرگ، بسیار بزرگ، با امکانات بسیار سطح بالا دارن. مسجد، سالن اجتماعات، سالن پذیرایی، دارالقرآن، زیرزمین خیلی بزرگ، مغازه‌های جز موقوفات، خیلی امکانات، خیلی. اون مجتمع تقریبا در حدود 30 سال ساخته شده، یعنی از اول انقلاب شروع کردن ساختن، هنوزم بعضی از جاهاش تکمیل نشده. خیلی هم جمعیت اونجا رفت آمد میکنه. 30 سال هم هست که اونجا دایره. اومدن دو بار منزل ما که شما به ما برنامه بدید. البته اصل قصدشون بود که شما جلساتتون و کاراتون رو بیارید تو این مجتمع. گفتم من این کارو که نمی کنم، چون فاصله مسافتی ما زیاده. گفتن شما بیاید ببینید اونجا رو. گفتم برای صرف دیدن ساختمون هم ببخشید من نمیام. گفتم پس کی میای؟ گفتم اونایی که مسجد اداره میکنن جمع کنین، من بیام بهشون سوژه بدم که چیکار بکنن. باور بفرمایید اون امکانات الان برای من که صفر صفره. فقط یک سالونشون 450 تا از این صندلی هایی که ثابته، با اتاق فرمان، با پرده پروژکتور، تمام امکانات سیستم صوتی و تصویری کامپیوتری با جدیدترین تشکیلات ها و خیلی چیزهای دیگه. ما رفتیم چند روز پیش. یک روحانی بسیار درسوخته حدود 80 ساله، 80 چون خیلی پیر بودن ولی سرزنده، با یه هیئت امنای 9 نفره، همه مهندس و دکتر، تحصیل کرده های خارج، نشستن جمع. باور بفرمایید، به عنوان شکر میگم و به اینکه چقدر میشه کار کرد، به اندازه برنامه ریزی همین جلسه ما تو اون تشکیلات به این عظمت کار نشده. به اندازه همین جلسه ما. نه اینکه نمیخوان، بلد نیستن، نمیدونن چی کار کنن. من رفتم روز یک شنبه حدود 2 ساعت با یکی از بچه ها هیئت امنا تشکیل شده، به ما خوش آمد گفتن و جلسه تشکیل دادن، کل سالونا رو نشون دادن. رفتیم اومدیم گفتن خب بفرمایید. گفتم ما شما رو دعوت کردیم شما برای ما بگید. گفتم چی بگم؟ گفتم بگید که چیکار بکنیم ما. گفتم اینجوری نمیتونم، شما یه گزارشی بدید که چیکار میکنید. خدا شاهده که خیلی آدمای خوبی بودن، من زیر پاشونم نیستم، ولی اینا میخواستم بگم ما چیکار میکنیم بلد نبودن. یعنی اونجا گروه هایی که کار میکردن نمیتونستن اینا کار گروه ها رو برای من تعریف کن. خلاصه یعنی دیدم که اصلا مسلط نیستن. اونجاهایی که باید صحبت میکردن صحبت کردن، اونایی که نمیتونستن صحبت کنن گفتن حاج آقا هرچی بگن ما اطاعت میکنیم. منظور از حاج آقا پیش نماز امام جماعتشون. امکانات مالی بسیار بالا، بسیار، چون از تأسیسات و چیزایی که بود. خلاصه من آخرش که خیلی اصرار کردم، سالونشون رو در اختیار کیا گذاشت؟ این دکترایی که از خارج اومدن عمل NLP انجام میدن و روانشناسی و نمیدونم کلاس‌های روحشناسی و از این حرفا در اختیار اونا قرار میدن، دعوت میکنن مردم میان اونجا، اونا پول میگیرن، یه پولی هم اینا به عنوان کرایه میگیرن، سالونشون اداره میکنن. میخوام خدمت شما بگم که اگر روز قیامت، حالا من به بچه هایی که خیلی با من نزدیکن و رو درواسی کم دارم میگم، بهش بگن آقا ناصر با این همه امکانات برای امام زمان امیرالمومنین چی کار کردی، باید جواب بدی. تو در کنار من بودی، منم با آغوش باز از تو استقبال کردم، مثال میزنم تو رو، و گفتم هر چی میخواهیم با هم مشورت کنیم. اینا 9 نفر هیئت مدیر، یکشون دکترا داشتن، دوم از واشنگتن کجا، چند تاشون مهندسی داشتن از کشورهای خارج، خیلی آدمای، ولی نمیدونستن چی کار بکنن. مسجد رو تبدیل کردم به دکون بقالی، چون من یه چند دقیقه که نشسته بودم تو دفتر مسجد دیدم که چی کار میکنه. تبدیل کردم به دکون بقالی، اون یکی بیاد پنیر بگیره، اون یکی بیاد چی بگیره، اصلا یه اوزایی. وقت پیش نماز که وقتی جلسه تموم شد، من گفتم که من فقط یه پیشنهاد میکنم، بین 14 تا 16 نفر جوان از سال اول دانشگاه تا حدود 28 ساله از بچه های خودتون که متدینن جمع کنید، چند دفعه باهاشون مصاحبه کنید، اونایی که حاضرن هفته 5 6 ساعت وقت بذارم، من بیام برای اونا بگم چیکار کنم. خلاصه حرف ما این شد. وقتی که تموم شد، پیش نمازه به من گفته، تو جلسه اینو گفت، بعد تو راه هم گفت، گفت یکی از این مسجدی های ما که یه جوان خیلی علاقمندی اومده، گفته چه لزومی داره ما قرآن رو با روایت تفسیر کنیم، به ائمه مراجعه کنیم، قرآن رو با عقلمون میفهمیم. از اون موقعی که اینو گفته، من شبا وقتی یادم میفته خوابم نمیبره. گفتم خدا پدرت رو رحمت کنه حاج آقا، این مسئله همه جاست، باید تربیت کنیم. وقت به من ایشون میگفتش که شبای مارمزون ما چیکار کنیم، گفتم اینکه انقدر زود نتیجه نمیده، باید بالاخره یه عده رو برداریم تربیت کنیم. عرضم اینه که انقدر خدا به ما لطف کرده، نه اینکه فکر کنیم میگم به شما لطف کرده، من در خدمت شما هستم، به منم لطف کرده، شما با من هستید. میگم از توانهای همدیگه، مهارتهای همدیگه، امکانات همدیگه استفاده کنیم، برای دین کاری بکنیم. میگم ما از این امکانات بیام استفاده کنیم، برای دین کار کنیم. همه شما میتونید. واقعا ندارند جای دیگه این امکانات رفاقتی و حرف شنوی و اطاعتی و تشکیلاتی و اینکه بلد باشن چی کار کنن. دارم میگم من فکر میکنم اون مسجد ماهی بالای 50 میلیون تومان درآمد داره، یعنی همین ظاهریشو که دیدم بالای 50 میلیون تومان. اونجا میتونن صدها جوان رو، دختر پسر رو بیان تربیت کنن، بلد نیستن، نمیتونن، نمیدونن. این امکانات رو من و شما الحمدلله داریم، راه رو به ما اساتیدمون یاد دادن و خدا راه رو به ما باز کرده، قدر بدونیم. رسیدیم به بخش هفتم خطابه که انا صراط الله المستقیم، به مناسبت سوره حمد رو تفسیر کردیم، به مناسبت سوره قل هو الله رو تفسیر کردیم، به مناسبت سوره انا انزلنا رو تفسیر میکنیم. در تعبیراتمون دقت کنیم. اگه مراجع تقلیدم بگن به نظر من این آیه اینو میگه، باید بگیم بی خود گفتی، تا چه برسه به من. خیلی نکته مهمیه. اگر چیزی به نظرمون رسید، باید با روایات تطبیق کنیم. باب اینو که در تفسیر قرآن نظر بدیم ببندیم. ببخش اینو، چون اینجا کلاس درس، همه اصلا آموز. خدای من شاهده که من چقدر از این جلسه چیز یاد گرفتم، و از تک تک شما من چیز یاد میگیرم، و چیز یاد گرفتم، حرف یاد گرفتم، قانون یاد گرفتم، روابط عمومی یاد میگیرم. ببخشید اینی که میگم فقط به خاطر اینکه این دینی است. به بچه هامون آموزش بدیم که بچه ها به خودشون حق ندن بگن که من از این آیه اینو میفهمم، که این همون چیزی است که دشمنان اهل بیت میخوان به ما تحمیل کنن. بگیم حدیث، بگیم روایت، بگیم پیغمبر، بگیم امیرالمومنین. و ما ادراکم به اصطلاح برای تعجبه تو همین فارسی خودم، انا انزلناه فی لیلت القدر و ما ادراک ما لیلت القدر. پیغمبر نمیدونه این لیلت القدر چیه؟ البته نمیدونه پیغمبر، مگر خدا بگه. منتها اینو در جایگاهش اگه گفتیم معنا میده، اگه در جایگاهش نگفتیم، وقت میشه همون حرفایی که وهابی ها میخوان استفاده کنن. این ما ادراک علامت چیه؟ تعجبه، سورپرایزه، به معنای اینکه خیلی فوق‌العاده است مطلب، باید به اصطلاح دقت بیشتری داشته باشید. علت این که این کتاب بزرگر میارم به خاطری که عرض کنم خدمت شما که آخه این تفسیر برهانه. تفسیر برهان نوشته سید هاشم بهرانی. سید هاشم بهرانی از محدثین قرن 11 و 12 هم عصر مجلسی است. عصر مجلسی اصل شکوفایی روایت دوباره بعد از زمان شیخ صدوق اینها یه مدتی شیعه افت کرد تا مجلسی و صفویه که به حکومت رسیدن در اصفهان که اومد خلاصه حکومت رو هم اون پروبال داد هم امکانات از حکومت گرفت. امکاناتی که از حکومت گرفت باعث شد که بتونن جاهای مختلفی حدیث جمع کنن. کتاب‌هایی که در قرن 11 و 12 در زمان مجلسی نوشته کتاب‌های به خصوص روایی خیلی زیاده. تفسیر کنز الدقایق شیخ مؤمن مشهدی در اون زمان نوشته شده. تفسیر برهان سید هاشم بهرانی در اون زمان نوشته. عوالم المعارف شیخ عبدالله بهرانی که فیشنویس مجلسی بوده در اون زمان نوشته. مجلسی یه هیئت تحریریه داشت، لجنه ای داشت که اینها حدیث جمع میکردن، فیش مینوشتن، جمع میکردن، میومدن مجلسی از فیلتر نظر خودش میگذرن، بعد مینوشت که بهار تشکیل شد و خیلی کار شده. لذا این سید هاشم بهرانی هم از اونهاست. اخباری ها هم خودشونو میچسبونن به سید هاشم بهرانی. سید هاشم بهرانی بسیار در مسئله حدیث به اصطلاح مبتکره و تمام کتابهایی که داره در هر بابی که نوشته کتاب حدیثی است. خیلی هم کتاب نوشته. یکی از کتابهایی که نوشته راجع به امام زمان علیه السلام، المحجه فی ما نزل فی الحجه، البته اسم قیام کننده هم داره، یعنی المحجه یعنی دلیل برهان. این کتاب درباره آیاتی است که درباره امام زمان علیه السلام نازل شده. 110 آیه رو با روایاتش آورده. خیلی کتاب جالبیه. مدینه المعاجز داره، شهر معجزه ها. معجزه های عرض کنم که ائمه طاهرین رو سلام الله علیهم اجمعین رو می نویسه و کتاب های زیاد دیگری داره. اینم یکی از کتاباشه. درباره انا انزلنا در کتاب شریف کافی یک بابی داره، باب و شأن انا انزلناه فی لیلت القدر در کتاب اصول کافی، که من این کتابی که نوشتم به نام امامت محبوب این روایات سوره باب انا انزلنا رو آوردم و ترجمه کردم و شرح کردم. وقتی دادم به دست خدا رحمتش کنه آقای کوکبی استادم که مرجع بود، گفتش که اینا رو چرا آوردی؟ گفتم برای چی؟ گفت اینا خیلی سخته. گفتم اگه قرار باشه حدیث سخت آج آقا نیاریم، فقط حدیث های آسون بیاریم که نمیشه. من سختیاش رو با استفاده از روایات و بزرگان خلاصه حل کردم، ترجمه کردم، شما نگران نباشید، خیالش راحت شد. در همین تهران وقتی دادم دستشون گفت چرا باب انا انزلنا رو آوردی؟ چون روایتش خیلی مشکله. یکی دو تا روایت داره در کافی که عرض کنم، فقط عنوانش رو عرض میکنم اگه حوصله داشتید رفتید نگاه کردید. یه روایتش از روی این چاپها 3 صفحه است. داستانش هم اینه که عرض کنم خدمتتون که ابی جعفر ثانی امام نهم میگه که امام صادق علیه السلام فرمودن که پدرم امام باقر داشت طواف میکرد، یهو یه مردی با کفی اقال بسته، چی میگن اسمشو، پوشیه های مردانه، یه مردی اومد به اصطلاح با پوشیه و کفی اقال و اینها، وقت در حالی که در طواف برای پدرم همینجوری میشکافتن راه رو که پدرم جلوش خلوت باشه، منم همراهش بودم، یه مردی اومد با پوشیه و کفی و اقال، دست پدرم گرفت و از طواف کشید بیرون. گفت چیه؟ گفت سوال دارم. خب اینم هستش که در طواف های مستحب موقعی که کسی اومد سوال دینی نکرد اون واجب بهتره، اون یعنی استحبابش بیشتره. امام صادق علیه السلام اومد، امام باقر علیه السلام رفت کنار، منم صدا زد، من و اون نشستیم، اون شروع کرد به سوال کردن. منم مثلا نوجوان بودم، به من گفتش که مرحبا بک یا ابن رسول الله، ثم وضع یده علی رأسی، دستشو گذاشت رو سر من، گفتش که خوش آمد فرزند رسول الله، بارک الله فیک یا امین الله بعد آبائه، به من که بچه بودم خردسال بودم، گفت خدا پربرکت کنه زندگی تو رو ای امانتدار خدا بعد از پدرانش، یا ابا جعفر، به من گفت با اینکه پدرم اینجا بود، گفت یا ابا جعفر ان شئت فاخبرنی و ان شئت اخبرتو، که میخوای تو صحبت کن میخوای من صحبت کنم. اون به اصطلاح پوشیه زده بود و روبنده زده بود، به من گفت خواستی تو صحبت کن و خواستم من صحبت کنم، و ان شئت سألتنی و ان شئت سألتک، میخوای تو از من بپرس جواب بدم میخوای من از تو بپرسم. یعنی امام باقر علیه السلام خواست بفرماد که با اینکه من خردسال بودم و بچه بودم، این فهمید که من امام بعد از امام باقر علیه السلام هستم. و ان شئت فاستغنی و ان شئت صدقت، که اگه خواستی تو منو تصدیق کن بگو درست میگم، و خواستی من قال کل ذالک اشار. اون وقت امام باقر علیه السلام فرمود که هر چی تو گفتی. بعد یهو گفتش که نکنه یه چیزی بگی یه چیزی دیگه تو دلت باشه. به من گفت، به من خردسال امام باقر، گفتم انما یفعل ذلک من فی قلبه علمان یخالف احدهما صاحبه. اینو کسی انجام میده در ظاهر یه چیزی میگه، تو قلبش یه چیز دیگه است که دوتا علم داره، یه علمشو ظاهر میکنه یه علمشو پنهان میکنه. ما اینجوری نیستیم و خدا نخواسته که ما علمی داشته باشیم که درش اختلاف داشته باشه. یهو اون مرده گفت هاذه مسئلتی، اتفاقا سوال من همینه که آیا در علم خدا اختلاف است یا نه. وقت فسرت طرفا منها اخبرنی عن هذا العلم الذي، یه خودی که صحبت کردم، من صحبت کردم، امام باقر علیه السلام فرد یه مرتبه به اصطلاح روبنده رو بالا زد، دیدم تمام سر و صورتش سفیده، گفت من هستم الیاس، الیاس پیغمبر که زنده است، گفت من الیاس هستم، اومدم سوال کنم که این روایاتی که شما میگید درباره مقام ائمه بمونه و شیعیان شما دلشون خوش بشه، که روایت خیلی مفصل، اون روایت نمیخوام بخونم. اینا تو کافی اومده و خیلی جالبه. توی تفاسیر دیگه هم روایاتی اومده در تفسیر نازلنا از تفسیرهای قدیمی از کتاب کلینی و دیگران. وقت ایشون همه اینها رو تقریبا من نگاه کردم، مفصل ترین تفسیر رو نسبت این برقایی که میزنم همه تفسیر نازلنا تا اینجا. تمام اینها رو به اصطلاح تو این صفحه های بزرگ از صفحه 701 تا صفحه 715، 15 صفحه روایات داره، منتها من گزینش میکنم دو سه تای از اینها رو این هفته و اون هفته میخونم. خواستم عرض کنم که ائمه طاهرین سلام الله علیهم اجمعین وقتی به انا انزلنا رسیدن یه جوری دیگه رفتار کردن، خلاصه یه جوری دیگه حرف زدن، که حالا دوستا روایتشو میخونم بعد مطالبش رو خدمتتون جمع میکنم. عن ابی جعفر علیه السلام، ابی جعفر کیه؟ امام باقر. اگر گفتن ابی جعفر امام باقره، اگه گفتن ابی جعفر ثانی امام جواد علیه السلامه، که اون جعفر هم جعفر کذابه دیگه، میدونید که ابو جعفر یعنی پدر اون جعفر کذاب. قال الله عز و جل فی لیلت القدر فیها یفرق کل امر حکیم. این فیها یفرق کل امر حکیم آیه قرآنه، سوره دخان، عرض کنم که در سوره دخان آمده. فیها یفرق کل امر حکیم، حکیم یعنی محکم و بسته. در شب قدر جدا میشه تمام کارهای بسته، حکیم بسته دیگه، محکم. علت این که به حکمت میگن حکمت، به قدیما به علم طب میگفتن حکمت، چون علمیست که بطلان درش کم راه داره یا راه نداره، این میخواستن بگن حرف درست. به فلسفه هم که میگن حکمت به خاطر اینکه میخوان بگن حرفاش درسته، قوانینش درسته. به قرآن هم که میگن حکمه، یعتل و من یعتل حکمه، فقط اوتی خیرن کسی را، چون قرآن بطلان درش راه نداره. فیهاد یفرق کل امرن حکیم، در شب قدر جدا میشه، تفصیل میشه، باز میشه هر کار بسته شده و مجملی. یقول، خدا میگوید که ینزل فیها کل امرن حکیم، خدا در شب قدر نازل میکنه هر کار حکیمی را. بعد حضرت حکیم رو به محکم معنا میکنن. والمحکم لیس بشیئین انما هو شیء واحد، محکم دو چیز نیست، یک چیزه. یعنی علومی که در شب قدر نازل میشه، بگی دو نظر هست، اختلاف رأیه، شاید این باشه شاید اون، نه، حتما یک چیزه. والمحکم لیس بشیئین انما هو شیء واحد فمن حکم بما لیس فیه اختلاف فحکمه من حکم الله عز و جل. کسی که حکمی بده که در حکمش اختلاف نشه، این حکمش حکم خداست، چون حکم خدا که درش اختلاف نداره، یه حکم بیشتر نداره دیگه، خدا یه واقعیت بیشتر نیست. یا مثلا میگم یا خوردن این انگور حلاله یا حرامه، بعضی وقتا حلال بعضی وقتا حرام، یا ممکنه حلال باشه ممکنه حرام، احتمال داره حلال، احتمال اینا در کار خدا نیست. و من حکم به امر فیه اختلاف فرعا انه مصیب، فقط حکم به حکم طاغوت، کسانی که در چیزایی که اختلاف هست حکم بدن، بعد فکر کنه که حکمش درسته، حکمش حکم طاغوته، حکم باطله، کسی که طغیان کرده. انه لینزل فی لیلت القدر، از اینجاش دقت بفرمایید، پایین میاد از آسمان در شب قدر، الی ولی الامر یعنی امام، تفسیر الامور سنتن سنتن، تفسیر کارها سال به سال، هر سال در شب قدر بر امام هر زمان تفسیر کارها نازل می شود از آسمان. یؤمر فیها فی امر نفسه به کذا و کذا و فی امر الناس به کذا و کذا. بهش در شب قدر به امام میگن وظیفه تو امسال تو این 360 روز اینه و وظیفه مردمی که تو باشون کار داری وظیفه شون این است و این است. و انه لیحدث لولی الامر سوا ذلک کل یوم من علم الله ذکره الخاص والمکنون العجیب المخزون مثل ما ینزل فی تلک اللیله من الامر. شما فکر نکنید که فقط شب قدر دانشهایی است که برای امام نازل میشه، هر روز بر امام هر زمان نازل میشود از دانشها به مانند همونی که در شب قدر نازل میشه، منتها در شب قدر تکلیف امام و تکلیف مردم روشن میشه، ولی روزهای دیگه دانش امام افزوده میشود، دانش خاص، دانش پوشیده، دانش عجیب، دانش خزانه شده، مثل همینی که در شب قدر نازل میشه. امام باقر علیه السلام میفرماید میدونید چرا میگم که هر روز بر امام زمان دانشهای نازل میشه مثل شب قدر، یعنی هی دانششون اضافه میشه؟ به دلیل این آیه، ولو انما فی الارض من شجرت نقلامون والبحر یمده من بعده سبعت و ابهر، اگر اونی که در زمین است از درختان قلم بشن و دریا و هفت دریا مرکب بشن، ما نفدت کلمات الله، کلمات خدا و علوم خدا تمام نمیشه. ان الله عزیز و حکیم، خداوند غیر قابل نفوذه، با دانش حکمت آموزه. از این روایت اینه که میفهمیم، اینه که از این روایت، فعلا روایت دیگه هم هفته دیگه میخونم، که در شب قدر تکلیف امام تا یک سال و تکلیف مردم تا یک سال به دست امام روشن میشه و امضا میشه. اما اینه که از شب قدر تا شب قدر دیگه علم امام اضافه نمیشه، فرشتگان نازل نمیشن علمش اضافه. نه، هر روز به اندازه شب قدر علم امام اضافه میشه و دلیلش هم حضرت این آیه قرار دادن که آیه سوره لقمان آیه 27 صلوات بفرست.